چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. گروه خلافت اسلامی 40% کوبانی را تصرف کرده است. ملاله یوسفزای و یک وکیل مدافع هندی برنده جایزه صلح نوبل شدند. و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. فعالان سوری میگویند گروه خلافت اسلامی یا داعش روز جمعه پیشروی‌های بیشتری داخل شهر کوبانی داشتند. در اینجا به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا میریم که همکنون در ترکیه به سر میبره برای پوشش آخرین رویدادها و اخبار. ایلیا، بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم که شنوندگان رادیو فردا رو در جریان آخرین وضعیت کوبانی بگذاری و اینکه نیروهای خلافت اسلامی در چه موقعیتی قرار دارن و چه اقداماتی صورت گرفته از طرف نیروهای ائتلاف.
بله، من سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که گفتی، نیروهای گروه خلافت اسلامی پیشروی قابل توجهی داشتند تا یه شب گذشته و صبح امروز. این پیشروی از اون لحاظ قابل توجه بوده که مناطق مهمی از کوبانی رو تصرف کردند. مربع امنیتی در کوبانی که محل مرکز مدیریت محلی شهر کوبانی بود، کردها اون رو تشکیل داده بودند. منطقه‌ای است که تصرف کرده گروه خلافت اسلامی و همچنین زندان مرکزی شهر کوبانی که در اون شماری از تندروهای اسلامگرا زندانی بودند هم تصرف شده توسط بنیادگران، توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. هواپیماهای ائتلاف از شب گذشته تا صبح امروز 9 بار مواضع گروه خلافت اسلامی رو در جنوب و شمال کوبانی بمبارون کردن. این بمباران ها اگرچه خسارت های انسانی در بر داشته، چرا که دو ساختمان و یک خودروی زرهی کوبانی رو در کوبانی منهدم کردند. این دو ساختمان و همچنین این خودروی زرهی از آن گروه خلافت اسلامی بود و یک خودروی زرهی در شمال گویا تونسته پیشروی اونها رو کنترل کنه، اما نتونسته جلوش رو بگیره.
ایدی، از طرفی واکنش آیا دولت بشار اسد واکنشی داشته به اتفاقاتی که در کوبانی داره اتفاق میفته، رخ میده، و اینکه آیا اونها هم وارد این داستان شدند، عملیاتی رو در نظر دارن انجام بدن؟
نه خیر، محمد، دولت بشار اسد در مورد وضعیت کوبانی تا الان هیچ واکنشی نشون نداده و تنها خواستار اون شده که به بازی گرفته بشه در ائتلاف بین‌المللی که به رهبری امریکا تشکیل شده و خواسته عملیات نظامی با اون هماهنگ بشه، اما از لحاظ عملی واکنش نشون نداده و درگیری‌های دولت بشار اسد در مناطق دیگه هست از جمله شمال حلب و اطراف دمشق.
از طرفی ما شاهد اتفاقاتی هستیم در داخل خود ترکیه، اعتراضاتی که داره میشه نسبت به وضعیتی که در کوبانی حاکمه و اینکه دولت ترکیه به گفته معترضان عمل خاصی رو انجام نداده و شاهد یک بیعملی معترضان بودن به گفته اونها از طرف دولت ترکیه. وضعیت الان در خود ترکیه به چه صورتیه و آیا ترکیه قصد داره که اقدامی رو انجام بده؟
محمد، ترکیه اقدام خودش رو منوط به بعضی شرایط کرده، یعنی خواستار فراهم شدن شرایطی هست تا اقدامهای انجام بده، از جمله وضع یک استراتژی بزرگ و بزرگتر از وضعیت خود کوبانی، از جمله اینکه نظام بشار اسد هم مورد هدف ائتلاف بین‌المللی قرار بگیره و در نهایت این نظام به کنار گذاشته بشه. طبق صحبت‌های مسئولان ترک، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و در مرزهای سوریه و ترکیه و مسلح کردن مخالفان میانه‌رو بشار اسد. ترکیه تا الان هیچ اقدامی انجام نداده و غیر از اون نمیگذاره اسلحه و همچنین کسانی که داوطلب هستن وارد کوبانی بشن. این درخواستی است که استوان دیمسترا، نماینده سازمان ملل متحد، از ترکیه کرده. ازشون خواسته داوطلبان کردی که میخوان از ترکیه وارد سوریه بشن برای جنگ در کوبانی به اونها اجازه داده بشه. یک هیئت از امریکای هیئت نظامی از امریکا الان در ترکیه هست تا مقام‌های ترکیه را راضی کنه برای انجام عملیات نظامی در کوبانی و جلوگیری از انجام کشتار در این شهر. حدود 700 تا 800 نفر که اکثرا محسن هستند الان در کوبانی همچنان حضور دارند. اینها علاوه میشه بر اعتراضاتی که در منطقه کردنشین ترکیه هست. در منطقه جنوب شرقی ترکیه هنوز اعتراض‌ها آرام نگرفته. 32 نفر در روزهای گذشته کشته شدند و در این منطقه وضعیت فوق العاده حاکم شده.
در این زمینه خبری هم ایلیا بود در خصوص تلاش‌های ایران برای گفتگو با مقام‌های ترک، از جمله در نشستی که عنوان شده بود نشست عراق و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش. حسین امیر عبداللهیان هم صحبت‌هایی رو کرده بود. آیا ایران قصد داره که خودش به نوعی وارد داستان کوبانی و اونچه که در کوبانی اتفاق می‌افته بشه با توجه به اخباری که هست؟
محمد، آقای حسین امیر عبداللهیان گفته ایران همون اقدامی رو که داخل عراق انجام داده برای پایان دادن به محاصره آمرلی و بخش دیگر از مناطق از محاصره گروه خلافت اسلامی حاضر هست همون اقدام رو در کوبانی انجام بده. گفته ورود نیروهای نظامی مسئله ای نیست که ضرورت داشته باشه. ایران کشوری نیست که از ترکیه میخواد مداخله بکنه در سوریه. این رو حتی آقای حسین امیر عبداللهیان گفته ما به ترکیه هشدار دادیم در مورد هر گونه مداخله نظامی در سوریه. ایران بیشتر خواسته ایران تقویت دولت سوریه هست، همین مسئله که بارها تاکید کرده و گفته با تقویت دولت سوریه میشه در برابر گروه خلافت اسلامی ایستاد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در ترکیه به سر میبره برای پوشش اخبار کوبانی. ساعت در ترکیه در آنکارا 3:36 بعد از ظهر، در ایران 4:06 بعد از ظهر. در همین ارتباط ویان دخیل، تنها نماینده ایزدی ها در مجلس عراق، میگوید که گروه داعش تا کنون 25,000 دختر ایزدی را ربوده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خانم دخیل درباره وضعیت این دختران گفته است که برخی از آنها هنوز در عراقند و برخی دیگر به سوریه فرستاده شدند. بنا به گفته های خانم دخیل، این دختران برای تجاوز دزدی شدند و هر کدام به قیمت $150 به فروش میرسند. بنا به گفته های نماینده ایزدی ها در مجلس عراق، گروه داعش تنها زنان و دختران ایزدی را ربوده و علت این امر هنوز مشخص نیست. از دیگر سو، کشور اروگوئه روز پنجشنبه پذیرای اولین گروه از پناهجویان سوری به آمریکای جنوبی شد. به گزارش آسوشیتد پرس، روز گذشته 42 پناهجوی سوری به این کشور رسیده و مورد استقبال خوزه موهیکا، رئیس جمهوری اروگوئه قرار گرفتند. قرار است اروگوئه در مجموع 120 پناهجوی سوری بپذیرد. گفته می شود چندین کشور دیگر در آمریکای جنوبی نظیر برزیل و آرژانتین نیز پذیرای پناهجویان سوری در سال 2015 میلادی خواهند بود. جنگ داخلی در سوریه سبب آوارگی 3 میلیون سوری شده است. اما شما درباره وضعیتی که در کوبانی حاکم هست و تلاش هایی که نیروهای ائتلاف و کشورهای منطقه می کنند و همچنین نقش ترکیه در مسئله کوبانی چه فکر میکنید؟ 2042-0-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، ضمن این که برنامه ساعت ششم که امروز در اصل میتونید شنوندش باشید هم به همین مسئله اختصاص خواهد داشت. با هم شنونده پیام های تنی چند از شنوندگان باشیم.
دو تا پیغام داشتم، یکی برای جناب آقای اوباما و دیگری برای آقای اردوغان. آقای اردوغان، این طور که مسلم شده از طریق خاک شما این تروریست ها وارد سوریه و عراق شدن دارن جنایت میکنن. الان وقتش چونه زنی نیست. شما میگی ما باید به حکومت بشار اسد هم حمله کنیم. خب حکومت بشار اسد که از این به بعد منتخب مردم و سازمان ملل شبه گذاشته در انتخاباتشون و شما هم مردم خودتون جلوگیری کنید که این تروریست ها وارد خاک سوریه و عراق نشن. یک دو، از اون جناب آقای اوباما، ائتلاف که شما تشکیل دادیم ما خیلی خوشحال و من مطمئن هستم که این خوشحالی ما با عدم سقوط شهر کوبانی و حملات هوایی شدید شما همراه خواهد بود به رای داعش و حتما باید عملیات شما قوی تر بشه. این 19 تا 20 عملیات کمه، این باید حداقل 20 برابر 30 برابر شما عملیات رو افزون کنین. ما مطمئن هستیم شما اجازه نخواهید داد این شهر سقوط کنه.
انتقاد من از رسانه‌های آمریکایی کانادایی که چرا مقاومت دختران کوبانی که نمودی دیگری داره به تصویر نمی‌کشند و هیچ گزارشی یا عکسی از مبارزه این دخترای با شهامت تصویر نمی‌شه.
آقای حسن روحانی، از آقای غنی‌زاده رئیس جمهور افغانستان بیاموز که هنوز یک ماه از سمت خودش ریاست جمهورش نگذشته است و در زندان از نزدیک از زندانیان پرسسال کرد و ببینید به قضات چه گفت آقای حسن روحانی.
سلام، خسته نباشید. ببخشید، میخواستم از حقوق بشر ایران براتون بگم. حقوق بشر ایران اینه، این آقایان، این سران کشور به خودشون زحمت بدن برن جلوی زندون خزیل حساب بپرسن، بگن جوونا شما چرا افتادید اینجا، چرا با جونتون بازی کردید.
خیلی دلم میخواد بهتون بگم که من یکی از اعضای خانواده چند ادامی در ایران هستم، خیلی رنج میکشم، شما به من بگویید چه کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنی‌ها. در ارتباط با این برنامه میتونید نظرات خودتون رو از طریق info@radiofarda.com با ما در میارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در واپسین روزهای آذر ماه سال 89 بازداشت شد. ماموران پس از بازداشتش او را به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل کردند. بازجویی‌های اولیه 44 روز طول کشید تا اینکه علی سلامپور به بند 209 زندان اوین انتقال یافت تا 50 روز دیگر را در این بند زیر بازجویی باشد. بازجویی‌های تقریباً 100 روزه علی سلامپور برای او با مشکلات جسمی همراه شد که همچنان ادامه دارد. آسیب دیدگی از ناحیه مهره‌های گردن و سردردهای شدید از جمله مشکلاتی است که این زندانی سیاسی و عقیدتی 4 سال پس از پایان بازجویی‌هایش در زندان همچنان با آنها دست به گریبان است. آقای سلامپور به رابطه داشتن و هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم بود، اما این برای نخستین بار نبود که اوین منزلگاه آقای سلامپور شده بود. او از جمله زندانیان دهه 60 است که در آن روزگار نیز مدتی را در این زندان سپری کرده بود. پرونده اتهامی آقای سلامپور با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و ارتباط با گروه‌های متخاصم به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه فرستاده شد. آقای سلامپور در جریان دادگاه از بازجویانش به دلیل به گفته او اعمال شکنجه روحی و جسمی شکایت کرد، اما شکایت او از بازجویانش به سرانجامی نرسید. به گفته این زندانی سیاسی و عقیدتی، بازجویانش در دوره بازجویی با شوکر الکتریکی او را شکنجه کردند و یکی از بازجویان با ضربات لگد به ناحیه تناسلی او ضربه زده است که منجر به خونریزی داخلی و آسیب دیدن به یکی از بیضه های او شده است. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علی سلامپور او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. پس از آن بود که آقای سلامپور به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. در بهمن ماه سال 92 به دلیل وخامت حال آقای سلامپور، ماموران زندان با اعزام او به مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان موافقت کردند، اما پس از انجام معاینات پزشکی و دستور پزشکان برای بستری شدن این زندانی سیاسی و عقیدتی، ماموران زندان برای ادامه درمان او هزینه‌های درمانی طلب کردند که با مخالفت آقای سلامپور روبرو شد. گفته می شود بیمارستان به دلیل بدهی های معوقه زندان اوین حاضر نشد درمان این زندانی سیاسی و عقیدتی را ادامه دهد و بدین ترتیب آقای سلامپور بدون درمان بیماری هایش به زندان اوین بازگردانده شد. با انتقال شماری از زندانیان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق به زندان رجایی شهر، آقای سلامپور نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. علی سلامپور در دوره‌های مختلفی که زندانی بوده، در همراهی با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب غذا کرده است. از جمله پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی در فروردین ماه سال 93 که به پنج شنبه سیاه معروف شد، او اعتصاب غذا کرد و تا زمانی که زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از ملاقات با خانواده هایشان محروم بودند، او نیز در همبستگی با آنها از دیدار و ملاقات هفتگی با خانواده خود سرباز زد. علی سلامپور دوره محکومیت 5 ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج می گذراند.